بسم الله الرحمن الرحيم والسلام وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين واجب النهوم که نسیان شده است این بود که زید مصلی سجده را کرده است، رفع رأس از سجده کرده است، جلوس بعد از سجده را انجام داده است، انتصاب از این سجده را انجام نداده است، یا انتصاب انجام داده است طمأنینه را انجام نداده است. این دو فرض دارد. یک فرض این است که قبل از دخول در سجده ثانی یادش میاد، خب این که واضحه، باید برگرده لعدله وجوب انتصاب و جلوس و سجده و همه، هیچ مشکلی هم نداره. فرض دوم این است که داخل در سجده دوم شده است، یادش آمد که انتصاب در جلوس سجده اولا را انجام نداده است، یا اگر انتصاب را انجام داده است طمأنینه را انجام نداده است. در این فرض دو نظریه هست. نظریه اولا سیدنا الاستاد و جماعتی می فرمایند تحریر و من نسی الانتصاب من السجود الاول او طمأنینة فیه، و ذکر قبل الدخول فی مسمى السجود الثانی انتصب مطمئنن. خب این خوب واضحه دیگه، در محل است، ادله وجوب انتصاب میگه باید امتصال بشه، وظیفه این است که برگردد انتصاب از این سجده را که به همون معنای است کردم انتصاب جلوسی را انجام بدهد، اطمینان طمأنینه را بیاورد. این مهم نیستش، مهم این فرض دوم است. ولو ذکر بعد دخول فی سجده ثانیه، سجده دوم رفت یادش آمد که انتصاب سجده اولا را انجام نداده است، یا اگر انجام داده است طمأنینه را انجام نداده است، در حال سجده دوم است. می فهمد فقط جاز محل تدارک فیمزی فیها، همین معنا رو در حاشیه بر عروه رو میفرمند ها. در حاشیه بر عروه یکی از اون حاشیه‌هایی که همون روز اول خوندیم، تتمه اون حاشیه سیگنال استاد این جمله را دارد: و کذل حال فی نسیان الانتصاب عن سجود الاول. پس تحریر موافق با حاشیه ایشون میفرمایند نه دیگه اینجا برگشت ندارد، نمازش را تمام میکند. جماعتی از محققین منهم، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این فرض می‌فرمایند سجده دوم را به عنوان اول انجام می‌دهد، سر سجده بر می‌دارد، جلوس بعد از سجده را انجام می‌دهد، انتصاب و طمأنینه بعد از سجده را انجام می‌دهد، بعد از این میرود یه سجده دیگری میکند که این در واقع سجده اولا حساب میشود. سجده اولا زیادی سهویه هست، این سجده که انجام شد سجده دومش هم انجام میدهد، نمازش رو تمام میکند. اینجا ما فرع دهم نوشتیم، اما دیروزم به نظرم گفتیم باید فرع دهم باشه. نی چی گفتیم دیروز؟ فرع نهم چی بود که اینجا دهم نوشته؟ پیدا کنید نهمشا. فرع نهم از واجبات غیر رکنیه چی بود؟ انتصاب من الرکوع بود دیگه، این باید فرع دهم باشه. حالا علی کل حال خودتون ترتیبش رو بدین تا من به نوشته مراجعه کنم. پس در این مسئله دو نظریه هست: تدارک به همین ترتیبی که عرض کردم، امضا و عبور به همین بیانی که توضیح داده شد. کسانی که میگویند مثل سیدون الاستاد تدارک واجب نیست، تارتن میگویم واجب نیست، قیاسن به ترک انتصاب من الرکوع، اون تقدم الکلام در مسئله نهم دیگه. یکی از نظریات این بود که تدارک واجب نیست، که مورد اتفاق هم بود در این فرض. و اخرى میگویند این داخل در رکن شده، سجدتین رکنه، سجده اولا را که انجام داد بدون شرایط، سجده دوم که داخل شده داخل در رکن، محل تدارک انتصاب از سجده گذشته است. اگر گذشته است قاعده لاتعاد میگه لا شیء علیه. اگر تدارک ممکن نیست، تجاوز از محل است، طبعا قاعده لاتعاد میگوید در این فرض تدارک واجب نیست، برای اینکه نمیتوانه. این تارتا قیاس به رکوع میکنن و اخرا داخل در رکن میدانن. ظاهرا والله العالم هر دو حرف فی غایت الاشکال است، اما قیاس به رکوع مهم در ترک انتصاب در رکوع چی بود؟ این بود که انتصاب باید ان رکوع باشه، اگر برگرده انتصاب ان رکوع نیست. حرف مهمشون این بود. این حرف در رکوع دلیل داشت، صحیح ابو بصیر بود که معید به دو روایت دیگر بود. در سجده اولا این که انتصاب از سجده باشد هیچ روایتی ندارید، ولی این مقداری که من نگاه کردم فقط در این بین حدیث نو که صحیحه ابو بصیر است در باب یک از افعال صلات که دیروز مفصل بیان شد، این جمله را دیروز خوندیم، فاذا رفعت الرأس که من الرکوع فأقم، دنبال این جمله را دارد، و اذا سجدت فاقعد مثل ذلک. فقط همین روایت به چشم من خورد. حالا شما اگر روایت دیگری دیدین تذکر بدین تا ملاحظه بشود. این مثل ذلک دو احتمال داره. یک احتمال این است که نفس انتصاب از سجده را بگوید، قبلش چی گفت؟ انتصاب از رکوع را گفته. مثل ذلک یعنی انتصاب عن سجود، این یک احتماله که به منزله کلمه عن در بیاریم مثل ذلک ها. احتمال دوم این است که به معنای انتصاب بعد از رکوع باشد. انتصاب بعد از سجده واجب است، نه عن سجده. خب قهرن دو احتمال داره، یک احتمال این است که بعد از سجده باشد، یک احتمال این است که عن سجده باشد. قطعا این کلام ظهور در تعمیم نداره. ملاحظه کنید، و اذا سجدت و اذا رفعت رأس که من است و اذا سجدت فاقعد مثل ذلک، یعنی جلوست ان انتصاب باشد. کلمه ان سجده ندارن. پس اولا این کلام مجمل میشه، اگه شک کردیم اصل عدم تقلید است، اینجا جای اصل عدم تقلید است. اگه شک کردیم جای اصول لفظی است، اصالت الاطلاع، پس اولا القیاس مع الفارق. چرا؟ برای اینکه در رکوع دلیل داشتیم، من الرکوع بود، در سجده که دلیل نداریم. پس اولا این درست نیست. اشکال دوم بر این استدلال این است که در ما نهنفی، دقت کنید، تارتن میگیم ما رفع رأس عن سجده مقید به اولا لازم است. این اولا که وصف عنوان نیست، اینا بیاریم جزء موضوع قرار بدیم. مطلق سجده رو خارج کنیم از این. سجده مقید به اولا انتصاب دارد. طارتا این را میگیم و آخر را میگیم نه، انتصاب عن سجده میخواهد اما مقید به سجده اولا نیست. مثل ذلك، یعنی انتصب ان سجود. حالا میخواد سجود اولا باشد یا ثانیه باشد؟ که علا فرض این که کلمه مثل ذالک انتصاب ان سجده را بگوید، سجده اولا یا مطلق سجده؟ کی گفت سجده اولاست؟ شما انتصاب ان سجده میخواهید. اگر انتصاب ان سجده مطلق میخواهید، این الان این سجده دوم را که انجام داد، رفع رأس کرد، انتصاب کرد، انتصاب ان سجده فعلیه. قیاس این به رکوع دو اشکال دارد. اولا اونجا دلیل داشتیم، اینجا دلیلی نداریم، بلکه مخالف با اصله. و ثانیاً اونجا انتصاب مقید بود، اینجا هم مقید، اما نه به اولا، مطلق سجده. فعلیه مقتضای قواعد این است که این دلیل ناتمام باشد. و اما دلیل دوم که دخول در رک شده، قدر متیقن از ادله که میگوید سجدت این رکن است، دو سجده صحیح را میگوید رکن است. ما نهنفی سجده اولا که صحیح نبوده، برای اینکه انتصابش نیامده. اون دلیلی که میگه سجدت این رکن است، منحنفی رو شامل نمیشود. پس فرمایش سین الاسناد اگر بر اساس احتمال اول بوده، فقایت الاشکال است. اگر بر اساس احتمال دوم بوده، این هم فقایت الاشکال است. یعنی نمیشه با قیاس کارشو درست کرد، نمیشه با اتمام رکن بودن سجدتین کار را اصلاح کرد. برای این که سجدتین کامل را میگین سجدتین یکیش آمده. اگر این ناتمام شد، سید میگه نه این درسته، برگرده انتصاب رو انجام بده، دو مرتبه سجده بکنه، نمازش رو تمام بکنه، میگه تدارک واجبه. چرا؟ برای اینکه ادله انتصاب که موجوده، خروج از محلم که نشده، داخلی در رکن بعدی که نشده، سلامم که نداده، فعلم که عبور نکرده، خروج از محل یکی از این ستا بود دیگه، نیست. این که گفتیم داخل در رخ نشده، برای اینکه سجدتین کامله نیست. فعلی هم نبوده که بگذره این نیامده باشه، نیامده انتصاب، خود انتصاب نیامده، بعد از سلام هم که نیست. بر این اساس میگوید ما باید ببینیم مشکله برگشت چیست. مرحوم سید میگه برگشت یک مشکلی داره، و اونی که یه سجده اضافه آمده در این نماز. سه تا سجده کرده دیگه. پس اونی که مانع از وجوب است، ببینید مانعتون چیه. این اگه برگرده انتصاب را انجام بده، دو مرتبه سجده بکنه، کجای دنیا خراب میشه، کجای آخرت خراب میشه؟ میگی مانع داره. مانع چی؟ میگی یک سجده اضافه آمده، سجده اولا که آمد، سجده دوم هم که انتصابی آمد، سجده سوم هم که بعد از انتصاب آمد دیگه. فقط در فقط اونی که مشکل سازه اضافه سجده واحده سهویه هست، اون هم اون سجده بود که بدون انتصاب بود. خب این هم که اتفاقی که سجده واحده نسیانن نماز رو باطل نمی کند. فعلیه مقتضی تدارک ادله انتصاب است، موجود است. مانع از تدارک زیادی سجده واحده، اینم اشکالی ندارد. این بیان در انتصاب رکوعی نمیشد، تقدم الکلام، برای اینکه بدون رکوع انتصاب عن رکوع نیست. مع رکوع رکن اضافه شده. دقت کنی فرق بین اینجا و اونجا چیه. در انتصاب رکوع اگر بگی بدون رکوع برگردد، انتصاب عن رکوع نیست. مع رکوع میگویید برگردد، انتصاب عن رکوع، اما رکن اضافه شده. خیلی دقت کنید که این را میگم برای اینکه دو نفر اقلا از مقررین آقای خوی این را اشتباه کردن، متوجه نشدن آقای خوی چی میخواد بگه. هم آمدن وصف عنوانی را دخالت دادن، او اینا نمیخواد بگه، اون کلمه بعدا میخواد بگه، نه وصف عنوانی دخالت داره. فعلیه نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ در نسیان انتصاب از سجده اولا بعد از دخول در سجده ثانیه، دو نظریه است: وجوب و تدارک لعدم المانع، عدم وجوب و تدارک للمانع. از ما ذکرنا ظاهر شد ظاهرن همین تدارک اقرب الالواقع باشد. لا یقاس و انتصاب سجودی به انتصاب رکوعی. در اون روایت، این روایت اتفاقا صحیح هم هست، مرحوم صدوق هم در علل اینا آورده هم در ثواب الاعمال، خیلی سند خوبی دارد. انهو ان ابی ان ایوب ابن نو ان ابن ابی عمر ان هشام ابن حکم، روایت خیال میکنه معتبرتون باشد. ایوب ابن نو ها نگاه نکردم سقتون است. انا کلان در این روایت هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود در انبیاء گذشته شخصی بود خیلی دنیا پرست بود، دلش میخواست خانه داشته باشد، ماشین داشته باشد، رئیس باشد. رفت به سراغ کارهایی که حلال است، پول دارد، هرچی دوید فایده ندارد. گفت از دویدن کفش پاره میشه وقتی خدا مقدر نکرده باشه. این رفت، شیطان برش مسلط شد، گفت خب بره مزرعه‌های حرام به دست بیاره. رفت شروع کرد به مده من لا یسته و قلمت، شروع کرد به دزدی، شروع کرد به خیانت، فتنه، شد یک کمی چیزی در بیاد. این را هم امام صادق می فرمد این نتیجه نگره، نه از راه حلال توانست دنیاشا آباد کنه، نه آباد، بیشتر از آبادی می خواسته، و نه از راه حرام. در این بین شیطان آمد پیش این آقا، گفت فلانی تو که در جریان هستی، راه حلال که نشد، راه حرام هم که نشد، حالا میخوای من یک راهی بهت نشون بدم که بیشتر از اون چه میخوایی انجام بشه، مریدم پیدا بکنی؟ گفت من دنبال همین میگردم. راهی نیست. شیطان بهش گفت تا میتوانی شما یک بدعتی در دین بگذار مشتری زیاد پیدا میکنی. این فتحیه اسماعیلیه خیلی هم پول دارن بعضی هاشون. اصلش همین بود که شیطان اینها را گول زد، بدعت در دین گذاشتن. خب بدعت چیز تازه دیگه، مشتری هم زیاد پیدا کردن. خب این مشتری ها که پیدا کردن دیگه قهرن، اینا که دنبال مشتری هم میفهمن مشتری اندک اندک پول میاره. این شخص به نوایی رسید تابه پیدا کرد، مرید پیدا کرد، مقلد پیدا کرد. قهرم وضعش خیلی خوب شد. در این روایت دارد که امام صادق علیه السلام می فرماید که این شخصی هم فکر افتاد، گوه این چه کار غلطی بود ما کردیم، به چه درد می خود این پولی که جمع کردیم، این ریاستی که جمع کردیم، من حالا چه کار بکنم که از این مشکل نجات، چند هزار جمعیت رو من گول زدم، از دین خارج کردم، اهل بدعتشون کردم، حالا چه باید بکنم؟ در این روایت دارد که این رب به سراغ اینهای مریدا، به هر کسی گفت بابا من بدعت کردم، گفت بی خود میگی، تو نمیفهمی، خودت شک کرده، اونی گفته او درسته. پیش این رب، پیش اون رب، هر جای رفت گفت بابا این حرفی که من زدم بدعت در دین بوده. مریدا قبول نکردن، گفتن مثلا تو شکست نفسی میکن، یا این در روایت دارن گفتن که نه تو خودت شک کردی، ما شک نداریم، همین دنبال بدعت هستیم. این دیگه خیلی بندی خدا ناراحت شد، چیزی به گردن خودش انداخت، شروع کرد به گریه کردن، خدایا من غلط کردم، این چه کاری بود کردم. در این روایت دارد که امام صادق علیه السلام خطاب کرد به پیغمبری که در زمان این آقا بود، خطاب کرد گفت برو به این آقا بگو مثلا به تعبیر بر نگه خودش هم بکشد فایده نداره، فقط راهش اینست که اونایی که مردن بره اونها رو برگردانه. حالا زنده ها رو بگو برمیگه، مرده ها رو چیجور میتونه برگردانه؟ در این روایت دارد که امام صادق میفرمه خطاب کرد به این پیغمبر که برو به اون آقا بگو که فایده نداره، باید اونهای مردن هم برشون گردانی تا توبت قبول بشود. لذا این بدعت خیلی چیز ظریفیه، کار مشکلیه، خطرش هم زیاده. معصومین علیهم السلام تا میتوانستن اصحاب را از این کار زشت برمیگرداندن. در یک روایتی دارد که امام صادق علیه السلام دعایی نقل میکرد، در کافی هم هست این روایت، ابواب الدعا، شد حدیث 12 هم باشد، علا ابن کامل است یا کاهه. میگه حضرت صادق علیه السلام یه دعایی خون، من بهش گفتم که مثلا به تعبیر بنده بیاد کل خیر اینو نبود در این دعای شما، بیده الخیر بگیم چطور به امام عرض کردینم دیگیم نبود. امام فرمود تو کار نداشت باش، همونی من گفته ما تو بگو، خداوند بیده الخیر، تمام خیر به دست خداست، اما اونو که من نگفتم چرا به دعا اضافه میخوای کنه؟ اونی من گفتم ده مرتبه این دار رو بخوان، ده مرتبه این دار رو بخوان، هیچ بیده خیرم نداره. تو چرا میخوای اضافه؟ این اضافه کردن های جزئی خیلی خطر داره برای دین، برای مردم. در این روایت داره پیش هر کسی رب گفتن نه تو بی خود میگی، خودت شکاکی، حق همون حرف اولیه توست. غرض اگه به کسی منحرف شد به فعل ما، به قول ما، این قابل اصلاح نیست. خیلی که شخص هنر کنه چارتایی که زندیه نمیتونه اصلاحشون کنه، اونی مر از کجا بیاد برش گردانه؟ مسئولیت بدعت به این زودی برطرف نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.